سلام و وقت بخیر به همه شما اهالی عزیز برنامه دایره. من مریم ابوالحسنی هستم و امروز هم در خدمت شما تا گفتگوی دیگری داشته باشم با یک زوج عزیز و دوست داشتنی. اما امروز هم تصمیم دارم که سری به بازار طلا فروشا بزنم. پس همراه من باشید تا بریم ببینیم با کدوم یکی از عزیزان میتونیم هم کلام بشیم. بفرمایید. خب آقا جماعت، اول شما خودتون رو معرفی کنید، بگید که چند سالتونه.
سلام، علی هستم، 32 سالم.
و شما؟
سلام، شادی هستم و 27 سالم.
خیلی عالی. الان کجا اومدین؟ در چه حال بودین؟
ما اومدیم در حال خرید حلقه برای ازدواج هست.
آها، پس یعنی قراره که ایشالله به سلامتی ازدواج کنید، درسته؟
بله،
به سلامتی. که ایشالله؟
انشالله بعد محرم و صفر.
انشالله که به مبارکی. خوب پیش رفتیم تو بازار، خرید کردیم، چیزی چجوری قیمتا؟
والا فعلا که در حال دیدن هستیم و قیمتا هم خوب تقریبا متعادل، نمیتونم بگم 100% خوبه یا 100% بد، متوسط دیگه.
آفرین بابا، خیلی شما خوشبینی علی آقا.
خوشبین باشه تو این شرایط، اگه خوشبین نباشه که نمیتونی ازدواج کنی.
بله دقیقاً، آفرین. و اینکه اصلا چجوری بود جریان آشناییتون؟
همکار بودیم و محیط کار باعث این قضیه شد که من ایشون به خانواده‌ام معرفی کنم و بقیه کارا رو مراجعه انجام.
علی آقا، چی باعث شد که شادی خانم رو انتخاب کنی؟ به هر حال حالا میگی محل کار بوده، ایشون رو زیر نظر داشتی، کدوم یکی از ویژگی‌هاش خیلی برات جذاب‌تر بود و باعث شد که این تصمیم رو بگیری؟
پشتکاری که توی کارشون داشتن، با جدیتی که داشتن، فکر می‌کردم و فکر می‌کنم 100% هم پشتکار و این جدیت اگه وارد زندگی آینده‌ام بشه، خیلی می‌تونه برای زندگیمون عامل موفقیت و پیشرفت باشه.
ان شاء الله که همینطوره. شادی خانم، شما چی چرا علی آقا رو انتخاب کردی؟
ایشون هم همینطور جدیتی که توی کار داشتن و اون سر سنگینی که داشتن، من خودم شخصیت فوق‌العاده شیطونی بودم، ایشون خیلی جدی و سر سنگین بودن و این باعث شد که من جذبشون بشم.
هرچی شیطونی می‌کردی ایشون دعوا می‌کرد، میگفت ساکت باش.
نه اینجوری نبوده، ولی خب میگم اون خلاف رفتارامو باعث شد که من جذبشون بشم.
خب خیلی هم عالی. علی آقا، شادی خانم داره بهت سخت میگیره، آسون میگیره، چجوریه؟
داره عالی برخورد میکنه تو این شرایط با این قیمتایی که هست، داره عالی برخورد میکنه و یه جورایی توی همه انتخاباش از اون اول تا الانش میاد چیزی انتخاب میکنه که با میزان درآمد و میزان کششی که ما این سطح جامعه داریم مطابق باشه، که ما بتونیم اون هدفی که داریم رو بهش برسیم. ما هدف نهاییمون ازدواج دیگه. اگر همراه ایشون نبود، ما هم خودشون هم خانواده‌شون، ما 100% نمیتونستیم الان پی نقطه باشیم. و فکر میکنم خیلی از زوجه دیگه که الان هستن و نمیتونن به این شرایط برسن به خاطر عدم همراهی زوجه و خانواده یا برعکسش.
خب خدا رو شکر که انقدر شادی خانم تشریف دارن. علی آقا، شرایط مالی خیلی خوبه که تصمیم گرفتی ازدواج کنی؟ خونه، ماشین، همه چی برقراره؟
نه 100% اینجوری نیست. ما مثل همه نمیدونم 100% شرایط مالی خوبی دارم یا همه چیم اوکی تکمیله، مثل همه زوجا در حال آماده سازی اینجور مسائل هستیم. ولی که میگم تا یه زمانی فکر میکنم شما باید صبر کنید و دلیل اصلی قرار گرفتن اون شخص مناسب یا حالا اون کیس مناسب تو مسیر زندگی. اگر این شخص قرار بگیره تو زندگی، فکر میکنم دیگه اون موقع بهترین شرط تشکیل خانواده باشه و اگر شرط خودت اوکی باشه. ولی با منی که هولوش 32 سال سن دارم، قرار گرفتن شخص مناسب تو موقعیت مناسب فکر میکنم باعث این بشه که بخوام این تصمیم رو اجراش کنم.
خدا روش، ان شاءالله که تصمیمتون تصمیم مبارکیه و به پای هم پیر بشید دیگه. شادی خانم، شرایط مالی همسر آینده‌ت چقدر برات اولویت بود؟
ببینین الان اولویت برای همه پول هست، ولی اولین چیزی که واسه من خیلی مهم بود اون شخص بود که در کنارش آرامش داشته باشم. آرامش تو زندگیم خیلی مهم‌تر بود. پول در حدی که پای زندگی معمولی رو به بالا بسازیم و اینکه جفتمون انقدر سعی تلاش کنیم که به اون چیزایی که میخواییم برسیم.
آفرین به شما. ما نمیگیم اصلا مسائل مالی یا به قول شما پول اهمیتی نداره، نداره، قطعا وجودش لازمه، ولی خب این که ما اولویت اول قرار بدیم این مسئله رو، این ممکنه یکم مشکل ساز بشه، ولی خب به هر حال قطعا باید یک حداقل هایی وجود داشته باشه.
من دلم نمیخواست اون شخصی که وارد زندگی میشه از همه اول همه چیز داشته باشه. ما میتونیم دو تایی با هم یه به خیلی چیزا برسیم.
خیلی
خیلی متشکریم از مریم جان ابوالحسنی که هر هفته برای ما دست پر آیتم بسیار جذابی رو آماده میکنه. ما هم که میشنویم و حالمون خوب میشه. برای همه زوجای عزیزم آرزوی سلامتی و عاقبت به خیری دارم. خیلی هم بعد ماه محرم و سفر قرار برن سر خونه زندگیشون، الهی که بهترین ها در انتظارتون باشه. اما کلی پیامک داشتیم دیگه، میگم 30881 در بس در اختیار شماست. گفتن که سلام، آیا از شغل افراد میتونیم به تیپ شخصیتیشون پی ببریم؟ مثلا اگه خواستگارم دندون پزشک باشه میتونم تشخیص بدم تیپ شخصیتیش چیه؟ آقای دکتر میتونه
بلا رو بگه
دندون پزشک؟
اگر این آقایی که دندون پزشکی شغلشو بر اساس تیپ شخصی انتخاب کرده باشه، بعد مثلا درونگرها تو شغل‌های پزشکی و تخصصی خیلی موفق ترن، چون دقت و تمرکز بالایی دارن. ببین درونگرها حوصله دارن، حوصله درس خوندن دارن، کیف میکنن. مثلا بعضی چا تشخیص نده باشن چیه؟ اگه تو تا بچه باشید، بچه اول درونگرا باشه، بچه دوم برونگراست. خیلی جالبه ها. البته بازم میگم مطلق نیست، نسبی ها.
بله.
مثلا درونگرا وقتی درس میخونن خیلی میخونن، دقیق عمیق میخونن، همه چیزا میخونن، رو جلد پشت جلد، همه رو میخونن، فهرست و اینا. ولی برونگرا میگه اینی که بلدم اینا، همه رو بلده. آخرام میشه 8.
برونگرا شب امتحانی هم هست نه؟
بله. بذار بگم یعنی چی. ببین درونگراها زمان محورن، برونگراها توان محور. خیلی واسم قشنگه ها. ببینید یک درونگرا اگه میخوای کاری بهش بدی، هر کاری، باید بهش زمان خوبی بدی. یک برونگرا نه، کارت دقیقه 90 هم بدی انجام میده. تازه هر چی زمان کمتر، توانش بیشتر. نه استرس نمیگیرن، توانشون چند برابر میشه. من تو اکثر سخنرانی که پروازی هستش، پرواز لب به لب میرسن. یه بار زود رسیده بودم، رفتم تو تهران دور زدم که یه بار دیگه مثلا دیر برسم. زود میرسم اصلا خورد میشه. مثلا امروز زود اومده بودم، مثلا اینجا ناراحت بودم.
آره دیدم از اول اومدی گفتی ای بابا زود رسیدم، نیم ساعت مونده به برنامه.
دقیقاً من با دقیق برسم بیام تو استدیو. اینجوری چرا؟ چون سیستم برونگراها سیستم عجله ایه. اگه وقت احساس کنیم دارین از دست میدین، اعصاب خودمون خورد میشه، باید مشغول باشیم. در صورتی که درونگرا نیاز به طمأنینه داره. من همیشه میگم تو چرا فیسفیسی؟ این فیسفیسی نیست، این میخواد با حوصله کارشو انجام بده.
خب آقای دکتر یه پیامک دیگه، خانمی گفتن تو جلسه خواستگاری هم این قضیه رو میشه تشخیص داد، مثلا مدل میوه خوردن، شیرینی خوردن افراد درونگرایی برونگرایی رو میتونه بهمون نشون بده،
به شرطی که بحث چالشی داشته باشی. اگه تو خواستگاری بحث چالشی بیفته در مورد مهریه مثلا، درونگرا وقتی که به هم میریزه استرس میگیره. نشونه درونگرا استرس بالاست. مثلا بابای داماد میگه که ما 14 تا سکه بیشتر نظر نداریم، بابای عروس میگه ما 313 تا سکه مد نظر داریم. آقا یه دفعه پسر به هم میریزه، بابا اینجوری نفس بالا نمیاد، گوشا قرمز میشه، گونه‌هاش قرمز میشه، تپش میگیره، میباشه اینه نمیخوره. حالا همین صحنه برای برونگرا اوکی بکن، همین صحنه قشنگ بچین.
خب
مشغول میوه هاست، طرف زنام نشسته، میگه هاش خانم دو تا سیب بردار. زشته، میگه آدم باید از الان دل طرف جا کنه. تازه برونگرا شب خواستگاری عزیزی شبا میپویم، میگن شاید شب موندیم، امید داره که این اتفاق زودتر بیفته.
خب خیلی عالی دوستان عزیز، درونگرا و برونگرا الان دیگه فکر کنم تشخیص دادین تیپ شخصیتیتون چیه دیگه. آقای دکتر کلی پیامک دیگه هم داریم که دوستان از این پرسیدن که اگر الان بخوان انتخابی داشته باشن برای آیندهشون و اون انتخاب بعدن اون انتخاب مورد نظرشون نباشه، باید چیکار کنن؟ یعنی الان تشخیص میده طرف به دردش میخوره، بعدن میگه نه بابا این اصلا تیپ شخصیتش کلا فرق داشت.
ببینید اینجوری نیست که ما بگیم سریع همه چی رو کات کنیم بگیم نه. ما صفرکی نیستیم، در روانشناسی اصلا صفرک وجود نداره. همه انسان‌ها قابل تغییر و تعدیلن. الان خیلی هم میانگران دیدی، مثلا تو صحبتاتون تو پیامک من شما میخوندید، آقا من میانگرا هستم.
بله بله.
دقیقاً همینطوره. اصلا خط کشی نکنید. ولی بهتره که اون ابتدای بیس قضیه تیپش خیلی درست تشخیص بدیم، بعد درستش میکنیم. یعنی اگر انتخابش انجام داده به 70 یا 60 درصد معیارشو داره، بقیه‌شو با مهارت‌ها درست می‌کنیم. به طرف 20 درصد 30 درصد معیار داره، خب انتخابش نکن.
خب آقای دکتر از کمال‌گرایی و واقع‌گرایی هم بهمون بگین لطفاً.
دقیقاً. الان مشکل ما تو بحث کمال‌گرا و واقع‌گرا همینه. واقع‌گرا و کمال‌گرا نباید با هم ازدواج کنن. دنیاشون متفاوته. یه آقای بی‌خیال واقع‌گرا با یه خانم وسواس کمال‌گرا، چقدر دنیا متفاوته. آقایی که مثلا 200 فان کار میکنه، روزانه میاد میخوابه، میگه بس دیگه پول نهار شام در اومد، درسته که میتونه خیلی پیشرفت کنه، همیشه بیشتر به روزمره ها اصلا خود اکتفا میکنه. واقعگرا اینجوری هستند دیگه. بعد فکر کن خانم کمالگرا دچار سری وسواس هایی کنه، میگه چرا ما پیشرفت نمیکنیم، چرا ما این کار نمیکنیم، چرا ما خونه نمیخریم، چرا ما ویلا نداریم، چون همش میخواد به چیزای خوب برسه. با این آره، حالا فکر کن هر دو کمالگرا باشن، خب قطعا پیشرفتشون بیشتر میشه. نکته ما نیاز داریم تعدیل بشیم، دارم به همه میگم.
بله.
نه کمالگرایی، نه واقعگرایی، نه درونگرایی، نه برونگرایی. همه قشنگی به تعدیل انسانه. قرآن میگه اعدلوا هو اقرب للتقوى، متعادل باشید، به تقوا نزدیکتر است، به پرهیزگاری نزدیکتر است.
بله.
افراط و تفریط تو هر چیزی خوب نیست. تجربه شکست باعث تعدیل انسان میشه.
خب آقای دکتر، کلی تماس تلفنی داشتیم. آقای حسنی تایید کننده اون میگن از اونجایی که هم من تون تون حرف میزنم هم شما هر دو برونگرا. آقای حسنی بله، خلاصه که میخوایم بیشتر از نکات شما استفاده کنیم. دو سه دقیقه فرصت داریم آقای دکتر. اون کلام کلیدیه، اون نکته طلایی هم به دوستان عزیز شنونده بگین که البته ما در خدمت شما خواهیم بود در هفته های بعدی هم به امید خدا با همین موضوع. آقای دکتر گو الهی شوکه الهی. آقای دکتر خوشحال شدی نه؟ خب بفرمایید آقای دکتر.
خیلی خوشحالم هم.
الهی شوکه
الهی. وقت خوش حتما خدمتتون
هستم. سلامت باشید.
عرضم خدمتتون که نکته کلیدی اینجاست. ما آدم ها بعضی وقتا فکر میکنیم که همینی که هستیم قشنگه. نه، انسان نیاز به تغییر داره. اگر میخوای دیگران تغییر کنن باید اول خودت تغییر کنی. قرآن میگه انسان تغییر گروهی تغییر، اگر میخوای کسی تغییر کنه باید اول خودت تغییر بدی. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. میگه اگر شوهرم مهربان بود به احترام میگذاشتم. غلطه، به احترام میگذارم تا مهربان شود. اگر پول داشتم به فقیرا کمک میکردم، به فقیرا کمک میکنم تا پولدار شوم. گرفتی چی میگم؟ باید از الان شروع کنی تغییر و تعدیل و هر چی که قشنگه رو از الان. ما منتظر نباشیم دیگران تغییر کنن و تعدیل بشن تا ما اوکی بشیم. بله. خودمون شروع خواهیم کرد.
خب آقای دکتر، من چند تا از پیامهای دوستانم بله. بپرسم. 914-803 گفتن که من دهه 50 ام، جوون دلم، الان تازه تصمیم گرفتم مجدد ازدواج داشته باشم، همسرم فوت کرده. آقای دکتر به من بگن که الانم مهمه این تیپ شخصیتی رو لحاظ کنم؟
از اول تا آخر مهمه. انتخاب شغل، انتخاب همسر، انتخاب رشته تحصیلی، همه اینا کمک با تیپ شخصیتی واقعا واقعا بهتر میشه. بله. نگفتم اگر حواست نباشه موفق نمیشه، یا بهتر میشه، راحت تر میشه.
بله. خب آقای دکتر گفتن که من بعد ماه سفر عروسیمه، راستشو بخواید هنوز به تصمیم قطعی برای ازدواج با این آقا پسر نرسیدم، با وجود اینکه پسر عمومه زیاد به اون شناخت نسبت بهش نرسیدم، لطفا کمکم کنید.
خواهش میکنم تعصبی ازدواج نکنه کسی.
یعنی چی؟
بعضی میگن چون پسر عمومه، چون بابام گفته، چون مامانم گفته، چون آدم خوبیان. من مولا موافق نیستم، دارم آسیباشو میبینم الان توی زندگی ها.
آخه آقای دکتر خیلی از خانواده ها میگن خب اینا از بچگی با هم بزرگ شدن، قطعا از بچگی همو شناختن.
بعضی پسر عموی خوبی هم شوهر خوبی نخواهم بود. ای کاش تا آخر اون پسر عمو بمونند. جایگاه ها رو عوض نکنیم. بعضی دیدی مثلا میگن فلانی بابای خوبی، کارمند خوبی نیست. بعضی ها همسر خوبی نیستن، دختر خاله خوبی هم فقط.
بله. خب آقای دکتر گفتن که من معیار اولم پوله و به نظرم این تیپ شخصیتی ها زیاد برام معیار نیست.
خیلی هم خوبه، اشکال نداره. آبرو رو با پول بخر، شخصیتو با پول بخر، اخلاقو با پول بخر، پرخاشگی با پول بخر، حتی دو قطبی بودن با پول بخر، افسردگی با پول بخر. اگه تونستی با پول بخری، یه چیزی از پولی نیست، محاسبه نمیشه. هر کاری هم کنی پولی نخواهد.
آقای دکتر از اون ور دوستان، از اون ور شیشه اتاق برما میگن همه اینا رو داره پول نداره. چی؟
همینا رو پول نداره، اونم باشه ازدواج نکنیم بنده خدا.
آقای دکتر یه نکته من توی خیلی از برنامه ازتون شنیده بودم، میگفتین که با چه پسری تو چه سنی چقدر پول داشت ازدواج کنه. این نکته رو میتونین سریع بهم بگین؟
همینطور میگم، اگه پسری تو سن 22 23 24 که تا الان درس خونده و هیچ شغلی نداشته، خب بعضی 16 سالگی کار میکنه، اونا نه ها.
بله.
هیچ کار نکرده، رفته درس خونه، خدمت اومده سر کار، من میگم اون ازدواج نکنه. این حامی داره، این مستقل مالی نیست، بابا شاداریش پشتش.
خب
اگه پسرم 32 33 34 بود هیچی نداشت، با اونم ازدواج نکن. این خودشه یه کت و شلوارش. خب. از خدمتتون. این هر چیزی یک مناسبات و محاسباتی داره. بالاخره کسی که میخواد به پول، ببین من در مورد پول چیز بگم، هوش اقتصادی مهمه. هوش اقتصادی، نه مقدار پول.
پس این هوش اقتصادی تو جلسات خواستگاری به
خیلی توجه خیلی قشنگه. اینکه جان جنم داشته باشه.
خیلی متشکرم. سپاسگزارم از آقای دکتر سعید عزیزی. ما سعی کردیم تا لحظه آخر با ایشون صحبت کنیم، نکات خوبی بهتون منتقل کنیم. قطعا این برنامه به همت همه همکارانم هم تقدیم شما شد. مصطفی حسنی تهیه کننده، علیرضا آزادگان صدا بردار، فرزاد محمدی هماهنگی، مریم ابوالحسنی آیتم ساز و آقای دکتر سعید عزیزی هم که کارشناس و متخصص حوزه روانشناسی در جمع ما بودن. من فاطمه امجدیان همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپارم. هفته آینده ساعت 12 رادیو جوان دایره همراه شما.
کتاب خند.
به نام خدا. سلام، روزاتون خوش و خرم و کتابانه، لحظاتون سرشار از کتاب خنده های شادمانه. ما رو امروز هم با حوصله و درست و حسابی و کتابی بشنوید. هی هم موج رادیو رو عوض نکنید. حالا هی هم نپرسید که این حرفا یعنی چی. یعنی اینجا کتاب خند و ما داریم به زبان کتاب خندی با شما حرف میزنیم. همین و سلام. برو که رفتیم. مهاجرت کردن کار راحتی نیست، اونم از جایی که اسمش سرزمین آفتاب باشه. سرزمین آفتاب حتما جای قشنگیه، ولی وقتی بار سفر میبندی و ازش دل میکنی و راهی یه سرزمین دیگه میشی، حتما خورشید روشنتری پیدا کردی. قصه زندگی بعضی از آدم ها انقدر قشنگ و عجیبه که خیلی وقتا نمیشه باور کرد، یعنی اصلا نمیشه که واقعی باشه. برای همین باید فقط نوشته بشه، کتاب بشه، خونده بشه، تا یادمون بمونه چه کسایی توی این دنیا وجود داشتن و چطور زندگی کردن و چه کارایی کردن. یادمون بمونه تصمیمای بزرگ این آدم ها تغییرهای بزرگی توی دنیا ایجاد کرده و خاطره های مهمی ساخته. یادمون بمونه که این آدم ها تاریخ رو میسازن. کتاب مهاجر سرزمین آفتاب در مورد تنها مادر شهید ژاپنی دفاع مقدس که خاطرات و سختی‌های زندگی پرفراز و نشیبش رو تعریف می‌کنه. چطور به واسطه همسر ایرانیش با دین اسلام آشنا شده؟ چطور اسلام آورده و نام سبا رو از قرآن برای خودش انتخاب کرده و نام فامیل همسرش یعنی بابایی رو پذیرفته؟ چطور ایران رو برای زندگی انتخاب کرده و از همزمانی ورودش به ایران با آغاز 8 سال جنگ تحمیلی و حوادث و اتفاقات دیگه که از سر گذرونده میگه؟ خانم سبا بابایی یا کونیکو یامامورا با اینکه تا سن 21 سالگی تحت تعالیم آیین بودا بودن، آشنایی با همسرشون رو نقطه عطف زندگیشون میدونن، چون باعث شد که به دین مبین اسلام مشرف بشن و بعد از اون همه چیز براشون تغییر کرد. خانم یامامورا تو کتابش از فرزندش میگه که ثمره زندگیش بوده و از وقتی که او رو راهی جبهه‌های جنگ کرده میگه. این کتاب به کوشش حمید حسام و مسعود امیرخانی نوشته شده و خیلی هم مورد توجه خوانندگان داخلی و خارجی قرار گرفته و بارها هم تجدید چاپ شده. خوندن این کتاب رو حتما به شما توصیه میکنم، قطعا براتون لذت بخشه. بریم سراغ نویسنده که قراره کتاب خودش معرفی کنه، یعنی من معرفی نمی کنم، خودش داره میاد میگه که من کتابم چیه. آفرین، بشنوید.
جناب آقای محمود اکبرزاده،
منم مثل اکثر اهالی قلم اگر بخوام اشاره داشته باشم که به آغاز نوشتنم، منم یه دبیر ادبیاتی داشتم تو دبیرستان جاویدان که تشویقم کرد، ولی واقعیت قضیه اینه که من اولین نوشته های شخصی غیر حرفه‌ای خودم رو در ایام جنگ تجربه کردم. لحظه نگاری هایی که یه نوع دفتر خاطرات از لحظه نگاری هایی که پیرامون خودم تو جبهه برای دوستان خودم، همرزمانم، رفقام، برای خودم رخ میداد، منتاش اصلا تو مخیلم نمی گنجید که اینها در آثاری که سالها بعد ارائه میدم منعکس بشه. بعد از پایان جنگ و حوالی سال 67 بود که یکی از همون بچه های همون محلی که میگم خیلی خاطرات شیرین دارم، من رو به روزنامه اطلاعات معرفی کرد تا از جناب حجت الاسلام دعایی کار مطبوعاتی رو بیاموزم، این افتخار نصیبم بشه. و با حمایت های آقای جوادی سردبیر مجله اطلاعات هفتگی، قصه نویسی رو به صورت رسمی و حرفه‌ای از این مجله که حتما میدونین اولین و قدیمی ترین مجله هفته نامه در ایران با 80 سال سابقه، من تو اون ایام تو حد فاصله این 3 سال 2 تا کتاب منتشر کردم که اولیش رمان پرواز بر فراز ویودینا بود که این رمان اولین رمان یک نویسنده ایرانی در مورد جنگ بوسنی هرزگوین بود. یه رزمنده ایرانی وقتی از نسل کشی مسلمانای بوسنی هرزگوین مطلع میشه، تصمیم میگیره برای کمک بره به این منطقه. اوایل دهه 80 بود که یه اتفاق شیرین تو کار حرفه‌ایم رخ داد و اونم نوشتن و چاپ داستان مرد نخستین بود. زندگی نامه داستانی پروفسور حسابیه. تا اینکه تو اوایل زمستان 98 با دوستان گرامی و مهربان در سوره مهر صحبت بکنم و قرارداد این کتاب رو هم چاپ بکنم به عنوان برخورد. برخورد داستان اسارت و سختی های رزمنده های ایرانی در دوران دفاع مقدس در اردوگاه های عراق، در حقیقت یه نوع داستان به سبک به قول معروف ژان والژانیه، یا به زبان ساده تر یه تعقیب و گریز بین یک رزمنده ایرانی در سال قبل از آغاز جنگ ایران و عراق با یک افسر بعث عراق. و اگر بخوام خیلی صادقانه بگم، حاصل تمام لحظه نگاری های سالهایی که من در جنگ سعادت حضور داشتم، حاصل تمام لحظاتی که هم رزمام، رفیقام، هم دورهام، دوستانم روی زانوم، روی سینم شهید شدند و مجروح شدند، به حاصل صدها ساعت گفتگو با آزادگان پر افتخاری که بعد از آزادی از اسارت به ایران اومدن، به قول گابریل گارسیا مارکز من با عرق ریزان روح برخورد رو نوشتم.
خب دوستان عزیز شنونده کتابخند، من میخوام خبرهای حوزه کتاب و نشر رو به شما بگم. دو تا خبر رو انتخاب کردم، خبرهای خوبی هم هستن، خبرهای باحالی هستن. تو زمینه کتاب، آقای عبدالعباس محمدی، این اسمو به خاطر بسپارید، 71 ساله، فعال فرهنگی و مروج پیشکسوت و کتابخون اهل ایلام، ایشون گفته که من 51 سال کتاب دارم اهدا میکنم. یعنی از سن 20 سالگی این کارو شروع کرده. مگه میشه؟ یعنی شما دغدغت چیز دیگه نبوده، دغدغت کتاب بوده فقط. بعد ایشون در ادامه گفت من بیش از 135,000 جلد کتاب تا حالا اهدا کردم به کتابخونه‌های مختلف. آقا دم شما گرم، آقا دست راستت رو سر ما، به خدا. طرف مثلا بهش میگه اسم یه کتابی که مثلا آخرین بار خوندی، میگه حسنی و مرغ فلفلی دوران بچگیش. بعد شما این همه کتاب اهدا کردی، کیه که بخونه؟ کیه که بخونه؟ ولی واقعا کار درسته. عبدالعباس محمدی 71 ساله، مروج کتاب، بیا رو خط تلفنی برنامه ما، به خدا کار درسته. و خبر دوم کتابخند امروز، آقای احمد شاکری، نویسنده و منتقد ادبی، برای ما فراهم کردن و در توضیح رابطه نویسندگان و کارگردان‌ها تو سینما ایران گفتن که متأسفانه نویسنده‌ها و کارگردان ایرانی با دنیای همدیگه بیگانن. و در ادامه گفته که کارگردان‌های سینمای تلویزیونی با ادبیات آشنا نیستن، رمان نمیخونن و اصلا کلا اهل کتاب و اینا خیلی نیستن. البته نه الزاما همه، ما اینو تایید نمی‌کنیم، بعضیاش اینجوریان، بعضیام خب قاعدتا کتابم وقت نمی‌کنن بخونن. و ایشون در ادامه گفته از سوی دیگر نویسندگان هم با هنر سینما آشنا نیستن و اینا. خب چی یعنی چی؟ اینا اونو نمی‌شناسن، اونا اینا رو نمی‌شناسن، بعد کجا با هم آشنا میشن؟ بعد من نمیفهمم آقا، بعد با هم دیگه تعامل داشته باشید دیگه، اینجوری نمیشه که. من فکر کنم دوباره باید به یک دقیقه سکوتم ادامه بدم. بفهمید، بریم سراغ فرزام شیرزادی. میگن خیلی بچه خوبیه، منم تاییدش میکنم، کلا کارشناس خوبیه، کارشناس حوزه کتابا، در مورد دلار و ارز و سکه ازش بپرسی هیچی نمیدونه. چرا؟ چون فقط سرش تو کتاب بوده. این درسته یا اون؟ آه معلومه دیگه، همین فرزام شیرزادی.
سلام، درود بر شما، خوشحالم که در خدمتتون هستم. این کتابی که امروز مد نظرم هست و تقریبا شاید ماه پیش من فکر میکنم خوندمش، اسم کتاب هست آسوده‌گرایی، چگونه بی درد سر به بهترین نتیجه ممکن برسیم. سوای طراحی جلد کتاب و شکل و شمایل که سادگی چشم نوازی داره، کار در زمره کارهایی هست که خوندنش به نوعی سبب خودیاری میشه، یعنی ما میتونیم به خودمون کمک کنیم. روی عنوان کتاب هم همین رو برده. کتاب نوشته گرک مکیون هست که علی ابوالحسنی که مترجم بسیار جوونی هم هست و من دیدم که تاریخ تولدش 1378، خیلی هم کتاب رو خوب ترجمه کردن و شسته و رفته و روون هست، این کار رو فارسی برگردونده، کتاب نشر مون چاپ کرده. اثر هم توی که از اسمش پیداست میگه ما چطور تو زندگیمون میتونیم آسوده‌گرایی رو اختیار کنیم، چطوری حالا اگه بی درد سر نباشه کم درد سرتر بتونیم روزگارمون رو بگذرونیم. کار در واقع سه بخشه، بخش اولش به عنوان وضعیت بی درد سره، بخش دوم به عنوان عمل بی درد سر، بخش سوم هم به عنوان نتایج بی درد سر هست. مقدمه رو برده نویسنده مفصل و تجربیات خودش رو گفته، تجربیاتش در مواجهه با دوستان دیگرش و مهمتر از همه مطالبی با عنوان خلاصه‌ای بی درد سر که کوتاه هست، پایان هر فصل میاد که یه چکیده از فصل و قابلیت چند بار خوندن رو داره. من کتاب پیش روم بخشش رو علامت زدم، دارم دنبال اون میگردم که یه بخشش که گرما و گیرایی داشته باشه رو براتون به عنوان نکته پایانی یک پاراگرافش رو انتخاب کنم و بخونم. یه بخشش از صفحه 238 انتخاب کردم. نویسنده می نویسه که به این فکر کنید که چگونه مسیر زندگی می تواند در زود گذرترین لحظات تغییر کند. لحظاتی که کنترل را در دست می گیریم و به خودمان مثلا می گوییم من انتخاب می کنم، من تصمیم می گیرم، من قول می دهم. یا از این به بعد لحظاتی که فشارهای عاطفی را رها می کنیم به خودمان می گوییم می بخشمت، ممنونم، یا دوست دارم آن را بپذیرم. یا لحظاتی که چیزی رو درست میکنیم، مثلا میگیم خواهش میکنم من رو ببخشید، بیایید از اول شروع کنیم، از تو دست نمیکشم، یا مثلا دوستت دارم. در هر لحظه جدید ما قدرت شکل دادن به همه لحظات بعدی رو داریم. این رو در توضیح این نکته میگه که فرقی نمیکنه چه اتفاقی در زندگی براتون افتاده، هر قد که سخت باشه، هر قد دردناک باشه، هر قد دشوار و آزاردهنده باشه، هر قد که قابل توجه باشه، در مقایسه با قدرت و توان شما به عنوان موجودیت در واقع بیمثال انسان روی زمین، در مقایسه با قدرت شما برای انتخاب کاری که میخواید الان انجام بدید و تصمیمی که میگیرید، قطعا رنگ میبازه.
ممنون از اینکه کتابخوند امروز رو شنیدید. من این حرفایی که زدم حرف الکی نبود، کلی در حقیقت مطالعه پشتش خوابیده، 80 سال مطالعه است، بیش از نیم قرن و یک قرن تجربه نشوفی کردم. ولی این حرفایی که میزنم خواهشن یه ذره گوش بدید، یه دو ورق کتاب بخونید، برید خونه ببینید کتاب چی میارید، هر چی بود بشید مطالعه کنید. خدا نگهدار.
روزتون بخیر، ممنونم از همراهیتون با شبکه رادیویی جوان. با آگاهی شما میرسونم هنگام اذان ظهر امروز به وقت تهران 13:08 خواهد بود. خدایا تا تو هستی هیچ ابری نمیتواند بر آسمان دلم سایه بیاندازد. از شما دعوت میکنم قرار امروز رو بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. چه زیباست قرار با تو، بی قرار قراری تازه با تو. الله اکبر.
یا رحمان یا رحیم یا الله یا
ای دوست قبولم کن و جانم بستان، مستم کن و از هر دو جهانم بستان. با هر چه دلم قرار گیرد بی تو، آتش به من